اسحاق جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید افزود، مهمترین رسالتی که فکر کردیم این کارگروه باید داشته باشد این است که کاری کند تا تصمیمات شوراها اجرایی شود و در بخش مقررات زدایی، البته بعد از تصمیم گیری، ابلاغ می شود که هیچ کس حق ندارد مقررات جدیدی وضع کند مگر آنکه تعدادی از مقررات قبلی را لغو کند. وی گفت اگر فقط همین یک تصمیم گرفته شود، حداقل جلوی انباشت مقررات جدید گرفته می شود و به همین دلیل یکی از دستورهایی که برای کارگروه رفع موانع جهش تولید در نظر گرفته شده است بحث فضای کسب و کار است که وزارت اقتصاد گزارش خود را اعلام کند تا تصمیم گیری کنیم. ما به نوبت رئیس جمهور افزود امیدوارم کارگروهی که به دستور مقام معظم رهبری به تایید سران سه قوه تشکیل شده است تصمیمات آن نافذ باشد و سازمان بازرسی کل کشور که به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه در جلسه حضور دارد پیگیری و نظارت بر مصوبات جلسه را به عهده بگیرند. ساعت همینک 17:02 است. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده مدیریت نوین باشید.
جوین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورهای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره.
شیرالات چشمی راسان،
راسان همراه سرد و گرم زندگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین و گلم، حالتون چطوره؟ الهی که اصلاحتون خوب باشه. یه سلام ویژان بگم به همه کشاورزان عزیز، تولید کنندگان محصولات کشاورزی و شمایی که مصرف کننده این محصولات هستید و همش خدا قوت میگید به کشاورزان و تولید کنندگانی که امنیت غذایی کشور رو فراهم میکنن. شما شنونده مدیریت نوین هستید، من فرشید فهیم به اتفاق همکارای گلم با شما خواهیم بود، با ما همراه باشید.
We'll be right back.
بله، ما با مدیریت نوین از شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما هستیم. هولوش 45 دقیقه، یعنی از ساعت 17 و 56 دقیقه شروع میشه برنامه‌مون تا هولوش یه رو بونده به 18. پس با ما باشید. ما در برنامه مدیریت نوین نظرها و تجربه های متخصصان بخش کشاورزی رو مطرح میکنیم، از صحبت های مسئولان بخش های مختلف کشاورزی میشتویم، حتی تلاشگران این عرصه تولید کنندگان هم میتونن در برنامه ما صحبت کنند. شما هم میتونید به عنوان شنونده همراهی کنید ما رو، هم در فضای مجازی و هم در سامانه پیامک. نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین هست که به انگلیسی یا فارسی میتونید جستجو کنید و دنبال کنید ما رو، و سامانه پیامکی ما 3036-37. شما شنونده رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. برنامه مدیریت نوین رو همین حالا زنده و مستقیم میشنوید. خب اما موضوع امروز برنامه‌مون، دوستان عزیزم که ما رو همراهی می‌کنید، نمی‌دونم کجا هستید، حالا تو ماشین هستید یا تو محل کارتون یا محل زندگی، فرقی نمی‌کنه، هر کجا که هستید، پس ما رو که می‌شنوید ما کیف می‌کنیم، لذت می‌بریم از اینکه شنوندهای خوبی مثل شما داریم. موضوع برنامه امروز ما موانع و مشکلات استارتاپ‌های کشاورزی در ایران هست، یعنی همین مشاغل نوپایی که می‌تونه خیلی‌ها رو به اوج برسونه، ولی خب هر کاری که شروع میشه قطعاً با یک چالش‌ها و موانعی روبرو هست. پس با ما همراه باشید، یه سوالم برای شما طرح کردیم که میتونید مشارکت کنید. بله، ما از شما سوال کردیم آیا استارتاپ های کشاورزی در ایران برای تولید محصولات کشاورزی دارای تأثیر مثبت بالای 50% هستند یا خیر؟ چرا؟ 3036-37 برای شما هست که میتونید پاسخ خودتون رو برای ما ارسال کنید. یک بار دیگه شماره رو عرض میکنم، 30000، یعنی 3-4-0-36-37. من نکته رو اشاره کنم که منظور از استارتاپ ها همون کسب و کارهای نوپا هست، نوآفرینی در یک رشته. حالا این رشته میتونه در بخش زراعت باشه، در بخش باغبانی باشه، در بخش حالا خارج از زیر بخش های کشاورزی میتونه در بخش صنعت باشه، در حوزه مکانیزاسیون باشه، و همه بخش ها میتونه شاملش بشه. و کسایی که معمولا به سمت این مشاغل نوپا میرن، جوانهایی هستند که علاقمند به دوندگی تو عرصه کار هستند، یعنی علاقمند نیستن برن پشت میز بشینن یک کار دولتی با یه حقوق ثابت داشته باشن، دلشون میخواد یک سرمایه داشته باشن و یک کار جدید و نوپایی رو شروع بکنن و اون رو رشد بدن و به اعتلا برسونن. خب ما تو فضای مجازی خیلی با شما کار داریم. یکیش این که شما میتونید اونجا وقتی مدیریت نوین رو جستجو کردید به راحتی در بخش دایرکت صداتون رو ضبط کنید، در ارتباط با مسائل و معضلات و مشکلات بخش کشاورزی و حتی توانمندی های این بخش برای ما مطالبی رو خیلی کوتاه 1 تا 2 دقیقه با صدای خودتون ضبط کنید و برای ما بفرستید، و اون وقت بر اساس نظر داوران ما میتونید شما گوینده افتخاری در برنامه مدیریت نوین باشید. نمونهش رو قبلا داشتیم یکی دو مورد. یا یه اتفاق خوب دیگه هم در فضای مجازی برای شما میفته، اون هم اینه که بدون هیچ هزینه میتونید مشاوره بگیرید از آقای مهندس مرزاد میرزایی که ایشون متخصص پرورش گل و گیاهان زینتی هستند که در بخش برنامه گل دوست ما همیشه همراه ما هستن. شما در فضای مجازی هم میتونید در بخش استوری از ایشون ایده بگیرید، مشاوره بگیرید به صورت رایگان در مورد گل و گیاهانی که مد نظر شما هست و علاقه‌مند به پرورششون هستید. پس حتما همین الان گوشی همراهتون رو دست بگیرید، مدیریت نوین رو جستجو بکنید، به فارسی یا انگلیسی ما رو پیدا میکنید. من کسایی که امروز به جمع به پیوندن در فضای مجازی اسمشون رو حتما میخونم. خب ما دیروز دوستان یه نکته رو خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه‌مون رو گفتیم که در مورد کشاورز کارت هست که بحث حفظ منابع مالی در صندوقایی که سهامداران اون کشاورزان هستند و قرار شده که کشاورز کارت هایی رو صادر بشه برای حمایت از این بخش و کمک میکنه برای حذف دلال ها و واسطه ها در بخش بازرگانی بخش کشاورزی. اما دوستانی که قرار بود بیان پشت خط صحبت کنن گفتن این طرح هنوز رو میز وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب دکتر خاوازی است، هنوز به انجام نرسیده، دستوری در موردش صادر نشده و تا قطعی بشه ما اجازه بدید در موردش صحبت نکنیم، اجازه بدیم که کامل بشه که ما با اطلاعات کاملتر بتونیم در خدمت کشاورزان عزیزمون باشیم و در مورد این طرح کشاورز کارت صحبت کنیم. ما به همین جهت تغییر دادیم موضوع برنامه‌مون رو و در مورد استارتاپ‌ها یا همون کسب و کارهای نوپا قرار شد که در برنامه صحبت بکنیم. آقای دکتر حمیدرضا مختاری عزیز، مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپای وزارت جهاد کشاورزی، مهمان تلفنی امروز ما هستند. آقای دکتر مختاری سلام، بر شما عصرتون بخیر.
درود بر شما جناب فهیم عزیز،
ارادتمند.
با صدای گرمتون و کادر خوشفکری که دارید بالاخره پشتوانه خیلی خوبی برای استارتاپ‌های بخش کشاورزی هستید.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو در برنامه میشنویم، هرچند من میدونم که شما چقدر علاقمند به این فعالیت هستید و چقدر کمک میکنید به جوانان این سرزمین، اونایی که مخصوصا در بخش کشاورزی علاقمند هستن وارد این عرصه بشن. یه مقدار یه تعریفی از خود این مشاغل نوپا یا حالا کسب و کار نوپا بفرمایید تحت عنوان استارتاپ و یک تاریخچه کوچولویی که اصلا از کجا شروع شدین.
بله، خب بالاخره این در کشور ما شروع نشد، در کشورهای توسعه یافته خیلی سال پیش شروع شده و استارتاپ هم در حقیقت یک تیم کوچکی هست که با استفاده از نوآوری منحصر به فردی در مدل کسب و کار میتونه یک کسب و کار رو راه اندازی کنه. نوآوری ها خیلی حیاتی اندرش با بودجه محدود و معمولا هم با بودجه شخصی، یعنی میگن آورده شخصی استارتاپ بسیار مهمه.
درسته.
در موفقیت اون حمایت خانواده برای این تیم ها خیلی مهم هست و خدمت شما عرض کنم که خب این در حوزه آیتی در ابتدا شکل گرفت و حالا اون چیزی که میگن در سیلیکون ولی شکل گرفت و توسعه پیدا کرد و سرانجام به کشورهای دیگه رسید، از جمله این که در حدود 4-5 سال پیش در ایران این فضا بیشتر باز شد. ما در ایران اونها رو با چیزای در واقع استارتاپ هایی که شکل گرفتن و تبدیل به بعضی شرکت هایی شدن که توزیع حمل و نقل الان خیلی برای ما شناخته شده هستن.
بله.
یا در توزیع دیجیتالی محصولات کشاورزی برای ما خیلی شناخته شده هستن.
درسته.
بسیار مهم هست این تمایز. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم تو این حوزه درک این مفهومه.
آفر.
چرا که وقتی که شما میخواهید از یک استارتاپ به خصوص در بخش دولتی حمایت کنید باید بدونید از کی دارید حمایت میکنید.
درسته. بله.
اگر یه نفر اومد گفت من فروشگاه الکترونیکی راه انداختم، این به معنی نیست که استارتاپی داره. آنچه که باعث ارزش افزوده در این حوزه شده این نیستش که اینها فروشگاه الکترونیکی دارن یا توزیع الکترونیکی دارن انجام میدن، بلکه نوآوری هایی که توی مدل های کسب و کار دارن، اینها باعث شده که در واقع تونستن کارهایی رو انجام بدن که در شرایط سنتی نمیشد اونها رو انجام بدن.
یعنی یه جور میشه گفت که ما یک شکل پیشرفته نظام پیشنهادها هست که این نظام پیشنهادها حالا داره منبع درآمدزایی میشه، چون این نظام پیشنهادها در بخش دولتی شروع شد تو کشور ما خیلی ساله، ولی در بخش خصوصی کشور دیگه، حالا همون بحث کایزن که در ژاپن اتفاق افتاد، اینها یه جوری تونستن به داد بخشای دیگر برسن. مثلا شما تو بخش پتروشیمی اگه بگید، نظام پیشنهادها خیلی باعث صرفه‌جویی بهره وری شد.
من میتونم بگم نظام پیشنهادات میتونه یکی از اجزای این سیستم باشه. برای مثال در نظر بگیرید، الان من یک مثالی بزنم از یک چند استارتاپی که با یه مدل خاصی دارن کار میکنن تا این روشن‌تر بشه برای
خیلی
ما.
خیلی خوبه با مثال اگه بریم، خیلی خوبه.
بله، برای مثال شما در نظر بگیرید که کشاورز ما محصولی داره تولید میکنه، خب وقتی این میخواد به دست مصرف کننده برسه، از یک زنجیره ای عبور میکنه که ما بهش میگیم زنجیره ارزش یا زنجیره تامین. از نظر فاو این دو تا کلمه یکیه، یعنی زنجیره ارزش و زنجیره تامین از نظر فاو یکیه. خب این میخواد عبور کنه از این زنجیره ارزش. در این میانه زنجیره ارزش تعدادی دلال هستن یا واسطه.
بله.
خب بعضی از این واسطه ها سودمندن. واسطه سودمند اونی هست که باعث میشه که یک ارزشی اضافه بشه.
درسته.
برای مثال شما در نظر بگیرید پرتقال رو. شما از درخت میکنید، حالا همه باغدارا که سرخونه ندارن، اون واسطه ای که سرخانه داره در واقع یک ارزشی اضافه میکنه. میاد این پرتقالایی رو که قراره بریزه زیر درخت و از بین بره، همه رو جمع میکنه میبره تو سردخونه نگه میداره تا به تدریج وارد بازار میشه.
بله.
خب این پس، ولی در این میان واسطه زائد هم وجود داره. واسطه هایی که حالا ما همین امروز دیروز داشتیم بحث میکردیم در موردشون، که واسطه هایی که پول تو دستشون هست، پولای سنگین تو دستشون هست، میتونن بازار رو تعیین کنن. گوجه فرنگی رو میگه آقا یه روز گوجه فرنگی رو نفرستید تو بازار.
بله.
پس فردا بفرستید. همینجا یه دفعه 3000 تومان میره رو قیمت گوجه.
درسته. بله.
خب ببینید حالا استارتاپ اینجا چیکار میکنه؟ استارتاپ میگه که خیلی خوب، من میام یه سری ارزش هایی رو تعریف میکنم. مثلا اینو میگم که مشتری من که تو ایران یا اروپا هستید، خب من محصولی که به شما دارم میدم میگم از کجا اومده. توی صفحه وبی من عکس کشاورز و خانوادهش و داستان زندگیش همش هست. این محصول آزمایش شده است و بعد مستقیم از دست کشاورز میرسه به دست شما. خب حالا حسابشو بکنید، این تعدادش زیاد بشه. اول با 2-3 تا کشاورز شروع میکنه.
بله.
بعد میشه 100 تا کشاورز، 200 تا کشاورز، به همین ترتیب 1000 تا کشاورز. این تعداد که زیاد میشه خودتون حساب بکنید دیگه، بعد از یه مدت تصاعدی میشه.
بله بله.
ملاحظه فهمید این سودش در واقع رو این هستش که به اصطلاح بهش میگن اسکیل اپ میشه.
بله.
یعنی تعدادش تصاعدی بالا میره.
آقای دکتر عذر میخوام، چون ببین ما الان از این منظر که واقعا استارتاپ ها چقدر میتونن کمک کنن و چقدر درآمدزا باشن مشکل نداریم، بذارید چون ما فرصتمون کمه راجع به این مشکلاتش صحبت کنیم. من این سوال مطرح کنم. ببینید یه پژوهش های میدانی انجام شده، مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپای فاوا با همکاری هسته پژوهشی نوآوری کسب و کارهای دیجیتال دانشگاه تهران، 500 استارتاپ رو ثبت شده در کشور، اینها اومدن در موردش تحقیق کردن.
بله.
8 چالش مهم ازش در آوردن. مهمترینش، یعنی اون دوتایی که خیلی مهم بود رو من میخوام سوال کنم از شما، ببینم که ما در بخش وزارت جهاد کشاورزی تونستیم حالا به حمایت کنیم از استارتاپ ها تو این دوتا موضوع یا نه.
بله.
گفتن یکیش چالش تأمین مالیه، دوم وجود نهادهای عدم وجود نهادهای پشتیبانی، که این دوتا بیشترین سهم رو تو چالش‌های محیطی اکوسیستم استارتاپی داشتن. ما در وزارت جهاد کشاورزی چقدر سرمایه گذاری میکنیم برای این مشاغل نوپا؟ خب جوونن، میخوام وارد بشن. خب من یادمه توی وامنان یک جوانی زعفران تولید وامنان رو میخواست حمایت بکنه برای بازار فروشش، یه بازاریابی کنه که همین که شما اشاره کردید که بدون واسطه فروخته بشه. چه قوطی های شکیل این درست کرده بود. این چقدر یک اتیکت ها و بروشورهای خوشگلی برای معرفی اون محصول و حتی خود تولید کننده.
اون البته مال قائم بود،
مال قائم
برده بودیمش وامنان و می‌خواستیم کاری رو که در قائن انجام بده تو وامنان تکرار کنیم.
آره ببین حالا این جوون که خب سرمایه اولیه نداره برای تولید اینها، خب چه ما چه حمایتی بایستی از اینا بکنیم؟
ببین من همینجا یه نکته رو اشاره کنم خدمت شما، ما پژوهش مشابهی رو تو وزارت جهاد کشاورزی هم داریم انجام میدیم.
خب
یعنی یک رساله دکتری در دانشگاه تربیت مدرس داره انجام میشه تو همین موضوع و یه طرح تحقیقاتی تو سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی داره انجام میشه بازم تو همین
موضوع. تو همین چالش ها رو پیدا کنید.
خب من این رو خیلی موافق نیستم.
چیو؟
مسئله مالی مشکل اول ما نیست.
خب
مشکل اول ما آموزشه.
درست.
ما در تحقیق خودمون به این نتیجه رسیدیم، ما ازش دفاع میکنیم و حاضریم تو این چالش شرکت بکنیم که با دوستانی که این پژوهش انجام دادم در واقع مباحثه کنیم در این مورد.
البته اینم تو چیز بوده، کمبود مهارت هم توی همین چالش ها بوده.
چالش اول من پژوهشی که ما انجام دادیم مقابل مقایسه با پژوهشی هستش که پروفسور کریستی تو شرق آسیا انجام داد. من سال 1397 اسفند ماه در اندونزی با ایشون ملاقاتی داشتم و مباحثات زیادی داشتیم در مورد چالش‌های استارتاپ کشاورزی در آسیا.
دکتر فقط بگم ما 2-3 دقیقه فرصت داریم که یه جوری بتونیم به جمع بیاریم.
من عرضم این هستش در مورد تأمین مالی، مشکل بزرگ این هستش که در کشور ما بانک‌ها میخوان تأمین مالی کنن، صندوق‌های سنتی میخوان تأمین مالی کنن، اینا میخوان وام بدن. با وام استارتاپ به جایی نمیره.
نه
ما احتیاج به صندوق‌های خطرپذیر داریم که خوشبختانه صندوق خطرپذیر کشاورزی الان در واقع روی میز رئیس مؤسسه آموزش ترویج کشاورزی است برای اینکه امضا کنه و بره و انجام بشه. یعنی بودجه‌های بخش خصوصی رو ما بیاریم به سمت استفاده. باید دور این وام و تسهیلات بانکی و اینا رو خط بکشیم.
خب خیلی
گرفتاری برای ما ایجاد کردن اینا.
خب خیلی خوبه، ولی خب بالاخره این بحث آموزش هم نیاز به بودجه داره دیگه، چون آموزش تو این بخش میتونه سنگین باشه هزینه‌اش.
100%. ببین این بودجه‌ای هستش که باید صرف آموزش بشه، نه این پولو بدیم به استارتاپ.
درسته.
پول نباید به استارتاپ بدیم ما.
همون بحث بگه ماهیگیری و یاد دادن ماهیگیری به
گرفتن ماهی. ببین الان یکی از گرفتاری‌هایی که ما تو همین شتاب دهنده‌ها داریم، بچه‌هایی که میان نمی‌دونن باید از کجا شروع کنن. و باید اینا آموزش ببینن، به میزان زیادی آموزش ببینن. افراد زیادی میگن آقا ما استارتاپ داریم، میریم میبینیم که فقط یه فروشگاه الکترونیک درست کرده.
آیا دکتر یه مشکل دیگه هم هست که این استارتاپ هایی که به نتیجه رسیدن حاضر نیستن آموزش بدن به اونهایی که، چون فکر میکنن رقیب
براشون
میشه.
آموزش میدن.
آخه تو بخش دیگه نیست، تو مثلا تو بخش صنعت اینجوری نیست، نمیکنن کار، میگن رقیب
زیاد. کشاورزی من به شما عرض کنم که انجمن صنفی استارتاپ بخش کشاورزی چیزی حدود 50 استارتاپ که با ما دارن کار میکنن، همشون دانسته های خودشون در اختیار همدیگه قرار میدن.
خب این خیلی عالیه.
همدلی بسیار خوبی وجود داره در این انجمن.
خدا رو شکر خیلی خوبه، خیلی عالیه.
بله ما در کشاورزی واقعا ما در یکی دو سال آینده شاهد جهش های خیلی خوبی خواهیم بود.
انشالله. آقای دکتر ما ببینید، ما الان تا 81 برنامه تو حوزه کشاورزی اجرا کردیم از تو همین مدیریت نوین از خرداد ماه. همیشه ما حضور یک استارتاپ رو در کنار خودمون احساس کردیم. من خواهش میکنم این همکاری رو با برنامه مدیریت نوین بیشتر کنیم. ما یه بخشی داریم تحت عنوان مزرعه پولساز، تو همون هم به خیلی از این استارتاپ ها اشاره کردیم، نکات کوچیکو میگیم تو این بخش. تو بحث محتوا معرفی استارتاپ هایی که موفق بودن رو حتما به تایید کننده ما اعلام بفرمایید که ما بتونیم این دوستان رو بیاریم پشت خط و این تجربیاتشون رو در اختیار بقیه قرار بدن. ما تو این زمینه حاضریم همکاری کنیم باشه.
همه تجربیات و دانش ما در اختیار و در خدمت شما هست.
قربونتون برم. این سوالی هم که از مردم پرسیدیم شما پاسخ بفرمایید. گفتیم آیا استارتاپ های کشاورزی در ایران برای تولید محصولات کشاورزی دارای تسعیر مثبت بالای 50% هستن یا خیر؟
هنوز خیر.
خیلی متشکرم که صادقانه اینو جواب دادید.
باید بزرگ بشن.
درود بر شما دکتر مختاری عزیز. اگه اجازه بدید ما با شما خداحافظی کنیم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
قربون شما برم، عصرتون بخیر، خداحافظ. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر حمیدرضا مختاری رو شنیدیم، مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی. 7:25 همچنان با شما هستیم با مدیریت نوین. 3036-37 از شما پرسیدیم که آیا استارتاپ‌های کشاورزی در ایران برای تولید محصولات کشاورزی دارای تأثیر مثبت بالای 50% میباشند یا خیر؟ چرا؟ به 3036-37 پاسخ‌های خودتون رو ارسال بفرمایید. شما کافیه در فضای مجازی فقط مدیریت نوین رو جستجو بکنید و پرکار باشید اونجا. علاوه بر این که وقتی وارد فضای مجازی میشید مدیریت نوین رو که جستجو کردید، تمام اطلاعات اون بخش در مورد گل و گیاهان آپارتمانی برای شما میاد. موضوعات هر برنامه رو هم شما اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید و مهمانانی که در برنامه حضور خواهند داشت. ضمن اینکه در بخش استوری حتما میتونید در مورد گل و گیاهان مشاوره رایگان از مهندس مرداد میرزایی بگیرید. پس مدیریت نوین رو جستجو کنید به فارسی یا انگلیسی. خب خیلی متشکرم از دوستان عزیزی که ما رو همراهی میکنن در فضای مجازی، با ما هستید هم در برنامه مدیریت نوین و هم در فضای مجازی. خانم فرشته به جمع ما اضافه شدن، آقای مجید احمدی و همینطور یاشار حسینی، خیلی خوش اومدید. من خواهش میکنم پرکار باشید در فضای مجازی، ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که عرض کردم در بخش گیاهان آپارتمانی همین الان اگه مدیریت نوین رو جستجو کنید در مورد گیاه چمن عروس یا چمن عروس که قرار هست آقای مرداد میرزایی در موردش صحبت کنه، عکسش اونجا میتونید ببینید و اطلاعات بیشتر کسب کنید. بریم بخش برنامه گلدوست رو با هم بشنویم. گلدوست.
گلدوست.
سلام و درود بر همه هموطنان عزیزم در اقصی نقاط ایران. امیدوارم امروز حالتون خوب باشه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای خودتون، دوستاتون و خانواده هاتون. دلتون خوش باشه، لبتون خندون. من مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست، امروز در کنارتونم، همراهتونم. امیدوارم که وقتتون رو نگیرم، میخوام بهتون یه گیاه زیبا معرفی بکنم، گیاهی که بتونید با نگهداریش در منزل یا محل کارتون طراوت و شادابی رو به محیط هدیه بدید و از این طراوت و شادابی انرژی مثبت بگیرید و سرحال و قبراق باشید. اسم گیاه امروزمون گیاه هلکسین هست، البته اسم تخصصیش اینه. با نام گیاه چمن عروس در بازار ایران خیلی شناخته شده است در بین کسانی که علاقه دارن به گل و گیاه، و میشه گفتش که در ویترین گل فروشی ها میتونید این گیاه زیبا رو پیدا بکنید، نگهداری بکنید و از وجودش لذت ببرید. شکل ظاهریش برگ‌های بسیار ریزی داره و به عنوان گیاه پوششی خیلی ازش استفاده میشه. در مدت زمان خیلی کم سطح گلدون خودش رو کاملا پر میکنه، به نحوی که دیگه شما خاک گلدون رو نمیبینید و حتی به شکل آویز هم میتونه در بیاد. اگر دنبال یک گیاه پوششی هستید، این گیاه گزینه مناسبیه. بهتون پیشنهاد میکنم تهیه کنید و نگهداری بکنید. و اما اگر دوست دارید همین الان شکلش رو، عکسش رو ببینید، میتونید با تلفن همراهتون در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو جستجو بکنید. در این صفحه همکاران من عکس این گیاه رو بارگذاری کردن، میتونید ملاحظه بکنید. اونجا هم اگر دوست داشتید منت بذارید بر سر ما و در فضای مجازی هم صفحه رسمی برنامه رو دنبال بکنید. در قسمت استوری یا همون داستان بخشی رو براتون در نظر گرفتیم. میتونید اگر سوالی داشتید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی با ما در میون بگذارید، به صورت تخصصی در اسرع وقت جواب سوالتون رو خواهیم داد. و اما گیاه چمن عروس، روش نگهداریش رو خدمتتون عرض میکنم. احتیاج به نور غیر مستقیم داره. هم میتونید در فصل بهار، تابستون تا اواسط پاییز این گیاه رو هم در داخل منزل و هم در بیرون منزل مثل تراس ها، مثل بالکن، حیاط نگهداری بکنید. نور باید به نحوی به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه. نور مستقیم تابستون میتونه گیاهمون رو از بین ببره، اینو خیلی مواظب باشید.